صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجلیل از معلمان نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی، آموزش و پرورش نه موضوعی با اولویت بلکه مسئله اول کشور است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر تناسب داشتن مجازات با جرم مجرمان. آقای اژه‌ای، در پرونده‌های خاص که بازتاب اجتماعی دارند باید افکار عمومی را قانع کرد.
پیوستن چند دانشگاه دیگر آمریکا به اعتراضات دانشجویی با وجود سرکوب و دستگیری بیش از 1000 نفر. بیش از 200 دانشگاه آمریکا شاهد حرکت‌های اعتراضی است.
تکمیل آخرین حلقه نیروگاه سازی کشور. وزیر نیرو با راه اندازی سامانه ژنراتورهای گازی در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شدیم.
و تأمین مالی 500 میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای طرح‌های زیرساختی کشور به گفته وزیر اقتصاد، معاون بین الملل بانک مرکزی، گشایش‌های جدیدی از منابع ارزی مسدود شده ایران در راه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در آستانه روز معلم با جمع زیادی از فرهنگیان دیدار و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری شرکت کرد. آقای رئیسی در این دیدار با تاکید بر اینکه توجه به معلم سرمایه‌گذاری برای کشور است گفت آموزش و پرورش نه موضوعی با اولویت بلکه مسئله اول کشور است.
روز معلم فرصتی است برای تکریم و تجلیل از این معلمان نمونه که امروز با حضور آقای رئیس جمهور انجام شد.
معلمان صادق‌ترین و با اعتمادترین همکاران شما هستند.
معلمان صادقانه از دغدغه‌هایشان گفتند.
از جناب عالی به عنوان رئیس جمهور دغدغه‌مند در مسائل تربیتی دانش آموزان تقاضا دارم ترتیبی بدهید در پایان دولت شما هیچ مدرسه‌ای خالی از مربی و مشاور نباشد.
ما از تلاش‌های شما برای استقرار و اجرای رتبه‌بندی بسیار تشکر می‌کنیم. بدون شک هر تلاشی که شما در آینه تصمیم‌گیری‌های انجام داده باشید مورد نقد و دیده شدن قرار خواهد گرفت.
و وزیر آموزش پرورش گفت که چه کرده است برای مدرسه قوی.
در 2 سال و 6 ماه از دولت گذشته قریب به 7000 مدرسه تکمیل تجهیز و یا ساخته ایم، متوسط روزی 8 مدرسه. در این دولت ایران کارگاه مدرسه سازی شد. پیام آن به همه این است که آینده را داریم می سازیم.
ایران قوی، مدرسه قوی، مطالبه رئیس جمهور از وزارت آموزش پرورش است.
ایران قوی شکل نمی گیرد مگر با مدرسه قوی، و مدرسه قوی شکل نمی گیرد مگر با معلم قوی. برای تقویت معلمان و برای اینکه معلم قوی بتونه در مدرسه حضور داشته باشه، رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی فرمودند دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی. بنای دولت بر تقویت دانشگاه فرهنگیانه، هم از جهت دوده بودجه اعتبار نیروی انسانی به ویژه اساتید برجسته که بتونن در این دانشگاه فعال باشن. این کار شروع شده.
عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت است.
حتما عدالت آموزشی بسیار اهمیت داره. پرچم عدالت رو نظام جمهوری اسلامی برداشته و در همه سطوحش باید عدالت اجرا بشه. وزیر محترم، مدیران کل، شما معلم عزیز و گرامی در این است که همه ما تلاش کنیم در جهتی که مشی ما مشی عادلانه باشد و این اساس در جمهوری اسلامی است، عادلانه حرکت کردن. قوانین، تصویب قوانین باید و نبایدها عادلانه، اجرا عادلانه، داوری عادلانه، این اون چیزیست که مردم هم ما میخوان.
و در نهایت موضوع شأن معلم،
رتبه‌بندی معلمان ظاهرش مسئله یا اون چه که ازش بیشتر تبلیغ شد و بیان شد، در ذهنها مسئله معیشتی معلمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت، و حال اینکه این مقدمه اصلی است که او کمتر مورد بحث قرار میگیره، او مسئله شأن و منزلت معلم هستش، علم افزایی معلم هست، کارآمدی بیشتر تعلیم و تربیت. مسئله معیشتی یکی از در واقع ابعاد کف رتبه بندی معلمانه. اون چه که اساس هست مسئله شأن و منزلت و جایگاهی است که ما برای موضوع تعلیم و تربیت و مقام معلم قائلیم، و این جلسه یکی از نمادهای توجه به مقام معلمه.
در یک مدرسه روستایی مشغول به خدمت هستند. تشویق شایسته بکنید خانم انجم روز رو.
و در پایان شخصا رئیس جمهور از تعدادی از معلمان نمونه تقدیر به عمل آورد. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس امروز وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1403 شد. بخش دوم لایحه به جدول‌ها و ارقام بودجه اختصاص دارد و نمایندگان در نشست علنی امروز جدول‌های مربوط به درآمدهای بودجه و برنامه‌های موقت و یک ساله دولت را تصویب کردند. البته جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها و حقوق و مزایا هم اصلاح شد. پیش از بررسی لایحه بودجه، نمایندگان ایرادهای شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند. طرح ساماندهی اجاره بها سومین بار است که اصلاح می‌شود و طرح شفافیت هم هفتمین بار روی میز نمایندگان آمد تا ایرادهایش برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی بر تناسب داشتن مجازات با جرم مجرمان تاکید کرد. آقای محسنی اجایی گفت در پرونده‌های خاص که بازتاب اجتماعی دارند باید افکار عمومی را قانع کرد.
بارها تکرار کردم در تناسب مجازات و جرم،
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در آن ابعاد اجتماعی ملی و بین المللی در نظر گرفته نمی شود.
این توجه رو داشته باشه، این چیزایی که ممکنه جنبه های غیر حقوقی و قضایی و حتی حقوق قضیش مزی اختا یه آثار بیرونی داره، آثار بعضا داخلی، آثار بین المللی داره، اینها را عنایت داشته باشن. به قول امروز یک پیوست رسانه‌ای داشته باشه، یک اطلاع رسانی باید بشه.
آقای محسنی اجایی در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد قضات دور از حواشی و فضاسازی‌های رسانه‌ای و مبتنی بر قانون رأی صادر کنند.
قضاوت خودمون را بر اساس فضاسازی‌ها، جفسازی‌ها، احیانا مسائل از این قبیل که پیش میاد در فضای مجازی و غیر مجازی ما تصمیم نگیریم.
اما رئیس قوه قضاییه نقدی هم به نحوه ممنوع الخدمات کردن افراد داشت که آقای جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
ریاست محترم قوه ضمن مأموریت به معاون اول محترم برای بازنگری در بخشنامه‌ها و دست و عمل‌های گذشته و به روز کردن اونها تاکید کردند که بحث ممنوع الخدمات کردن افراد از موضوعاتی که قانونگذار این اجازه رو داده و در قانون اساسی و در قوانین عمومی مورد تاکید قرار گرفته نباید خدای نکرده به اصطلاح مورد نقض قرار بگیره.
در بخش دیگر نشست شورای عالی قضایی، القاسی مهر رئیس کل دادگستری تهران از تعیین تکلیف اموال گمرک و سازمان اموال تملیکی خبر داد.
در رابطه با تعداد 27953 دست و وسیله نقلی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم صادر شد.
آقای صالحی دادستان تهران هم به مشخص شدن وضعیت اموال بلا صاحب انبارهای تهران اشاره کرد.
منتهی به تعیین تکلیف 145 دست و وسیله نقلی و همچنین 17835 ردیف کالا به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال بوده.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی نشست تاکید کرد بازداشت دانشجویان و اساتید حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا نشان دهنده تناقض در ادعاهای حقوق بشری مقامات آمریکایی است. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه برخورد خشن پلیسی و نظامی با مطالبات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا را مردود و نگران کننده دانست. آقای کنعانی گفت آمریکا با این اقدام عملاً تعهدات حقوق بشری خود با احترام به دموکراسی که شعار آن را می‌دهند نادیده گرفته و رفتار دوگانه‌ای از خود بروز داده است.
افکار عمومی جهان و آنهایی که به عدالت به عنوان یک ارزش انسانی و اخلاقی می‌اندیشند و فکر می‌کنند به اون بها می‌دهند، این که افکار عمومی جهان و آزاداندیشان جهان بیش از این تداوم این جنایت رو و حمایت برخی دولت‌ها از نسل‌کشی در فلسطین رو تحمل نخواهند کرد و صدای بلند اونها خاموش شدنی نیست و نمی‌توان با اقدامات پلیسی و سیاست‌های برخورد خشونت‌آمیز صدای این معترضان به این جنایت و نسل‌کشی رو بست.
پیوستن چند دانشگاه دیگر آمریکا به اعتراضات دانشجویی با وجود سرکوب و دستگیری بیش از 1000 نفر. بیش از 200 دانشگاه آمریکا شاهد حرکت‌های اعتراضی است. در کالیفرنیا دانشجویان دانشگاه سونونا تظاهرات کردند. در دانشگاه ییل که در روزهای اخیر ده‌ها دانشجو در آن بازداشت شدند، تحصن از سر گرفته شد. دانشجویان در دانشگاه مونتانا مقابل مرکز تبلیغات انتخاباتی ترامپ دست به اعتراض زدند و شعار دادند فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود. در دانشگاه کلمبیا که اعتراضات دانشجویی با دستگیری 108 دانشجوی این دانشگاه آغاز شد، همچنان چادرهای معترض برپاست. دانشجویان میشیگان هم به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند. در دانشگاه فلوریدا دانشجویان به 3 سال تعلیق و کارکنانی که به تظاهر کنندگان پیوسته بودند به فسق قرارداد کاری تهدید شدند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در جریان اعتراضات دانشجویی آمریکا بازداشت شده قبل از دستگیری گفت رژیم صهیونیستی پلیس آمریکا را در سرکوب تظاهرات آموزش داده است، اما همزمان با آمریکا در کشورهای دیگر جهان از جمله کانادا، ژاپن، فرانسه، سوئد، دانمارک و مکزیک دانشجویان و مردم در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. همزمان جمعی از مردم غزه از جمله نوجوانان و دانشجویان با برگزاری تجمعی از حمایت دانشجویان آمریکایی قدردانی کردند.
در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه تا کنون دست کم 34 نفر به شهادت رسیدند. 26 نفر از این آمار مربوط به بمباران چند خانه در رفح در جنوب نوار غزه است. حمله‌ای که به شهادت دست کم 5 کودک منجر شد. شماری هم در حملات صهیونیست‌ها به شهر غزه در شمال نوار غزه شهید و زخمی شدند. در یکی از این حملات توپخانه‌های رژیم صهیونیستی تجمع غیر نظامیان را هدف قرار داد. در مرکز نوار غزه هم چند نفر در بمباران اردوگاه‌های النصیرات، البریج و شهر دیرالبلح شهید و زخمی شدند. بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، انباشت زباله‌ها و گرما و در پی آن تکثیر حشرات شرایط زندگی را برای آوارگانی که زیر چادرها در شهر رفح زندگی می‌کنند سخت‌تر کرده است.
نقش‌آفرینی تحسین برانگیز صدا و سیما در انعکاس اقدام حماسی وعده صادق. فرمانده کل سپاه در پیامی از سازمان صدا و سیما در انعکاس اقدام حماسی عملیات وعده صادق قدردانی کرد و گفت بی‌تردید نقش رسانه ملی در انعکاس این اقدام حماسی و تبیین، تحلیل و بازخوانی ابعاد و زوایای شگفت‌انگیز و معنادار آن در شبکه‌های مختلف ملی و برون‌مرزی صدا و سیما در خور قدردانی است. سردار سلامی همچنین نمایش حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ملت ایران از سازی سپاه و دیگر قوای مسلح در صدا و سیما و ارائه واکنش‌ها و بازتاب‌های بین‌المللی آن را تحسین برانگیز توصیف کرد.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. امدادرسانی در مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. سجادی مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت تا کنون 113 گروه امدادی مستقر در مناطق سیل‌زده به 367 روستا امدادرسانی کردند.
بیش از 12,000 سبد غذایی و معیشتی، همچنین بیش از 13,550 قوطی انواع کنسروجات و 10,460 کیلوگرم برنج و بیش از 13,900 عدد بطری آب معدنی و بیش از 1,200 بسته بهداشتی بین آسیب دیدگان از آب گرفتی و سیلاب جنوب استان توزیع شده. در حال حاضر عملیات امدادرسانی در جنوب استان، سیستان و بلوچستان به پایان رسیده و مواردی در خصوص لکه‌گیری که احتمالاً وجود داشته باشه عزیزانمون در آماده باش هستن.
تکمیل آخرین حلقه نیروگاه سازی کشور. وزیر نیرو در بازدید از کارخانه‌های تولیدی گفت با راه اندازی سامانه ژنراتورهای گازی در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شدیم. به گفته آقای مهرابیان با کمک بخش‌های مختلف بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور دارند.
تمام علوم و فناوری نیروگاه‌های ما به ویژه نیروگاه‌های گاز و سیکل ترکیبی به طور کامل داخلی شده بود. یک جزئی ما نقص داشتیم، اون هم سیستم راه اندازی ژنراتورهای گاز بود، یعنی اون تجهیزی که یک ژنراتور رو در مرحله راه اندازی کمک میکنه به دور اولیه برسد تا بتواند وارد شبکه بشه. این تجهیز در دو نیروگاه نصب شده بود. خوشبختانه این طراحی و اجراش کاملا توسط متخصصین داخلی با همکاری پژوهشگاه نیرو انجام شده بودش.
مرکز پژوهش فناوری و نوآوری شبکه‌های ارتباطات کوانتومی دانشگاه علم و صنعت ایران گشایش یافت. دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در مراسم افتتاح این مرکز با اشاره به تشکیل ستاد اپتیک و کوانتوم در این معاونت گفت حمایت از ایجاد مراکز پژوهش و نوآوری کوانتوم در دانشگاه‌ها یکی از راهبردهای اصلی این ستاد است.
این مرکز در حال حاضر در روی بحث شبکه ارتباطات امن کوانتومی کار میکنه، برای هم بحث ارتقای امنیت، هم بحث شبکه سازی و افزایش کیفیت و ویژگی های دیگه خاص این فناوری که امیدوار هستم که زود پاسخهای خیلی خوب، دستاوردهای خیلی خوب داشته باشه برای ارائه به صنعت کشور انشاءالله.
وزیر کشور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ضمن تبریک به مناسبت روز شوراها، این روز را به عنوان نمادی از حضور مردم و تصمیم گیری های مردمی دانست. آقای وحیدی گفت وظیفه دولت است که سخنان مردم را بشنود و برای خواست مردم قدم بردارد.
چهره به چهره با مردم. وزیر کشور یک بار دیگر به مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری رفت تا برای اولین بار به صورت حضوری پاسخگوی سوالات مردمی باشد. احمد وحیدی وزیر کشور:
وظیفه دولت مردمی این است که به مردم پاسخگو باشه.
آقای وحیدی در این نشست میزبان 5 تن از نمایندگان اخشار بود. ابتدا فعالان فرهنگی از مشکلاتشان گفتند. مختاری مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی:
تمام سازه‌هایی که بشه تو کشور عملیات کرد برای مربی، برای جوانیاور، برای مدرس، برای معلم، اینها رو الان آماده داریم.
شما طیفای کلام کار میکنید بیشتر روی سنین دانش آموزی و تا حدود دانشجویی است، ولی میتونیم طیفا رو هم توسعه بدیم.
سپس دغدغه‌های بنیادهای خیریه مطرح شد. فولادپور مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه ها:
با توجه به شعار سال فرمان حضرت آقا، تشکیل یک قرارگاه مشارکت مردمی الان ایجاب میکنه.
احمد وحیدی وزیر کشور:
قرارگاه مشارکت مردمی که ما البته موضوعات متعددی برای مشارکت داریم، هم در حوزه از بحران و مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و و و و مسائل مختلفی است، این انشاءالله عنوان یک قرارگاه میتونیم دنبال کنیم.
و درخواست نماینده گروه‌های جهادی برای حمایت بیشتر دولت از پیاده روی اربعین. طبرستانی راد رئیس مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی جهادی:
1000 متر حسینیه، 200 متر آشپزخونه، 120 متر
اسکان خارجی ظرف یک ماه و نیم ساختیم با استاندارد نظارت معاون عمرانی استان داریم.
احمد وحیدی وزیر کشور:
در سال گذشتم اعلام کردیم رسمان که قبلا فقط مسئله اسکان و تغذیه بود، گفتم ما هر موضوع دیگری که مردم میتونن بیان ما کاملا آمادگی داریم که اینها رو خود مردم عزیزمون انجام بدن.
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی هم یکی دیگر از مواردی بود که مطرح شد. کلیوند عضو شورای شهر محمدشهر:
شهردار رو خود عضو شورا انتخاب میکنه، خود عضو شورا میخواد بر اون نظارت بکنه.
احمد وحیدی وزیر کشور:
یکی از مهمترین مشکلات این کارم عدم پایداریه. گاهی شهرداریا به سرعت عوض میشن، ولی این یه اشکالشه، بنام حسشه.
در انتهای نشست هم آقای وحیدی از آخرین شرایط مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت.
بالغ بر 11000 در واقع شعبه پیش بینی شده این کار انجام میشه، در 8 حوزه کاملا الکترونیکی خواهد بود، یعنی اضافه بر احراز هویت که الکترونیکی خواهد بود، شمارش آرام الکترونیکی خواهد بود.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
تامین مالی 500 میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی برای طرح‌های زیرساختی کشور. به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی 4 طرح برزمین مانده به ویژه در حوزه‌های سدسازی و بهداشت و درمان از سوی بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود. معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم که برای شرکت در نشست مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده گفت، گشایش‌های جدیدی از منابع ارزی مسدود شده ایران در راه است.
رایزنی‌های فشرده اقتصادی در بزرگترین دور همه کشورهای اسلامی. امروز 49مین اجلاس بین‌المللی توسعه اسلامی در ریاض برگزار شد. اجلاسی که در آن قرار شد هم تامین مالی طرح‌های برزمین مانده بخش دولتی که از سوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده پیگیری شود. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
4 پروژه مهمی که تامین مالی اونها متوقف بود به اینکه بانک توسعه اسلامی تسهیلات لازم رو در اختیار قرار بده، با ارزش حدودی 500 میلیون یورو که پروژه‌هایی است عمدتاً در حوزه سد، در حوزه فاضلاب، در حوزه بهداشت و درمان و بیمارستانی در استان‌های مختلف کشور،
و هم باعث ایجاد فرصت‌های ارزی برای بخش غیر دولتی شود.
از ابتدای سال 2025 میلادی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی هست به عضویت هیئت مدیره ICD یا شرکت توسعه بازرگانی کشورهای اسلامی در خواهد آمد، که فرصت خوبی برای تأمین مالی ارزی برای پروژه‌هایی که بخش خصوصی کشور میخوان اونها رو تأمین مالی کنند فراهم خواهد کرد.
یکی از پیشنهادهای ایران در این نشست تأمین مالی با نرخ ترجیحی بود، یعنی حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو با نرخ‌های حمایتی.
3 پروژه پیشنهادی دیگری که ما برای سال آینده به بانک توسعه اسلامی ارائه دادیم کمک بکنه تأمین مالی ارزی پروژه‌های کشور با سرعت بسیار بیشتری انجام بشه.
آقای خاندوزی علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، امروز با وزرای اقتصاد عمان، سودان و عربستان هم دیدار کرد.
فرصت بسیار خوبی برای روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌های اقتصادی هست. اتفاق مبارکی در حوزه تأمین مالی بخش خصوصی رخ داد.
علاوه بر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی هم دو روزی هست به دعوت بانک توسعه اسلامی در ریاض حضور دارد. دو روزی که حالا پس از دیدار با مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی نتیجه‌اش خبرهای خوش در حوزه ارزی شده. آقای کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی:
اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدودی ما در برخی کشورها که مدت‌ها و سال‌ها بود که اینها در واقع به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت.
تأکید بر امضای تفاهم‌نامه‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری کارگروه‌های رفع موانع سرمایه‌گذاری مهم‌ترین محورهای این دیدارها بود. رضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما، ریاض.
آمادگی زیمبابوه برای گسترش همکاری‌های دفاعی و اقتصادی با ایران. معاون رئیس جمهور زیمبابوه در دیدار با وزیر دفاع کشورمان گفت ایران از شرکای زیمبابوه است. آقای کنستانتینو چیونگا ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین هم نشان دهنده سیاست‌های دوگانه و یک بام و دو هوای غرب است. امیر سرتیب آشتیانی هم در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه آفریقا در سیاست خارجی ایران گفت این جایگاه متأثر از انقلاب اسلامی، حمایت از کشورهای مستقل و انقلابی و تلاش کشورهای آفریقایی برای کسب استقلال از کشورهای استعمارگر و سلطه طلب است.
اعلام وضعیت اضطراری در پی موج گرمای شدید هوا با ثبت بالاترین حد نصاب دما زندگی صدها میلیون نفر را در جنوب و جنوب شرق آسیا به چالش کشیده است. به گفته وزیر بهداشت تایلند، افزایش بی سابقه دمای هوا در این کشور موجب جان باختن بیش از 30 نفر شده است.
در 45 سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری، 18 همایش حکمت مطهر در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. همایش امسال به اندیشه های شهید مطهری در حوزه جوانان پرداخت.
اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری درباره جوانان در 18 همایش حکمت مطهر در دانشگاه صدا و سیما بررسی شد. محسن قمرزاده، دبیر همایش حکمت مطهر:
پیش نشست‌های تخصصی با حضور شاگردان شهید مطهری، شخصیت‌های برجسته برگزار شد. گزارش این پیش نشست‌ها رو ما در این همایش در قالب 2 پنل ارائه دادیم.
بازخوانی آثار شهید مطهری با توجه به نیازهای روز جوانان از هدفهای همایش حکمت مطهر است. حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور:
آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در واقع میشه گفت خودش رو، نبوغش رو، سرمایه علمیش رو، سرمایه معنوی و قدسی و آسمانیش رو، اون روح زلال و شفافش رو، برداشت‌های عالی از محضر اساتید درجه یک خودش رو، همه اینا رو در یک جمع سالم آورده به در خدمت جوان و جوانی و مخاطب جوان زمانه خودش قرار داد. هوشمندانه
یه مرتبه بزرگ میشه، خب میفهمد که ممکن است اون چه که از پدر و مادر گرفتم راست نباشد.
وقتی که من کتابای شهید مطهری رو که میخوندم حس میکردم که الان دارن با خود من حرف میزنن و منو درک میکنن وقتی با من حرف میزنن.
شهید مطهری که بهترین معلم و استاد بوده و خب برای ما که دانشجو هستیم ایشون بهترین الگو برای ما هستن.
محسن قمرزاده، دبیر همایش حکمت مطهر:
در قالب یک مجموعه گفتارهای علمی که در حوزه شهید مطهری و جوان امسال مطرح میشه رو ما در قالب یک کتابی که قابل رفرنس دهی و آدرس دهی باشه ارائه میکنیم.
در این همایش بر گفتگو با جوانان و پاسخ دقیق به پرسش های آنها تاکید شد. ندا حسینی، خبرگزاری صدا.
همزمان با روز ملی خلیج فارس، نمایشگاه اسناد و نقشه‌های تاریخی خلیج فارس و نشست علمی و تخصصی فارس در استان بوشهر برگزار شد. همچنین دومین جشنواره ملی موسیقی خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برپا است. 10 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور روز ملی خلیج فارس نام دارد.
خلیج فارس خانه ماست به شهادت هزاران سند و نقشه جغرافیایی و تاریخی معتبر. مشایخی، رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر:
در منابع یونانی رومی از این آبرا استراتژیک به نام سینوس پرسیکوس پرسیکوم ماره یاد میشه. در قرون اولیه اسلامی باز منابع مکتوب، اسناد و نقشه هایی که برای ما و در اختیار ما قرار گرفته تحت عنوان البحر الفارسی، خلیج الفارسی و دریای پارس از دوره صفویه، افشاری زندیه، مخصوصا قاجار.
بر سنگ قبر سربازان تروریست سندکام هم نام خلیج فارس سنگینی می کند. از کرانه اروند تا کناری دریای عمان بیش از 1800 کیلومتر مرز دریای ایران با خلیج فارس است. خلیج فارس شاهراه حیاتی جهان در منطقه غرب آسیا، میراث ماندگار ایرانیان است که همواره چشم طمع بسیاری به سوی آن دوخته شده. سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
در خلیج فارس مقاومتی صورت گرفت و الان داره صورت میگیره که جایی هست که به ناحق در واقع فرامنطقه‌ای ها در این منطقه حضور دارند.
اخبار ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم هندبال صنعت مس کرمان با کسب 19 پیروزیش و